السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمرجته، السلام على من أضاع الله في سره وعلانيته، السلام على شهيد الشهداء، السلام على المرمل بالدماء، السلام على الشيب الخبيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقبيب، لعن الله ظالميك من الأولين والآخرين، ورزقنا الله طلب ثورك مع إمام منصور منتظر مهدي. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. شب شهادت جانگداز امام چهارم زین العابدین علیه السلام، ارزشمندترین عرض ارادتها به ساحت ولایت اون حضرت توجه به یک نقطه معرفت شناسی نسبت به مقام ولایت امام چهارم علیه السلام است. مشکلی که در جمع ما شیعیان و دلدادگان ولایت اهل البیت علیه السلام وجود دارد و شاید همین مشکل باعث عقب افتادگی شیعه تا به امروز در دنیا شده، به طوری که با وجود معارف ناب اهل البیت علیهم السلام ما نتوانسته ایم تشیع و ولایت اهل بیت پیغمبر رو حتی در امت اسلام و ملت‌های مسلمان توسعه بدیم. شاید عامل اصلی این قضیه این است که ما پهنه معرفت شناسیمون نسبت به اهل بیت با پهنه عشق و عاطفه و ارادت به این ذوات مقدسه برابر نیست. شما در تاریخ شیعه وقتی نگاه میکنید، خب بخش عمده ای از زمان از صدر اسلام تا به امروز شیعه در خفقان و در تقیه بوده است که موقعیت و ظرفیت توسعه معارف، دانشها و علوم اهل البیت علیهم السلام رو نداشته. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: شما همینقدر کلام ما رو به مردم نشان بدید مردم شیفته و دلداده ما میشن. لازم نیست بحث کنید، احتجاج کنید. زیبایی کلام ما مردم رو جذب میکند و ما تا به امروز نتوانسته ایم در نشان دادن کلام اهل البیت و معارف اهل البیت در دنیا اقدام کنیم. خب یه مدت شیعه در تقیه بود، در اختناق بود. از زمانی که از 400 سال پیش تا به امروز شیعه از تقیه و اختناق اونچنانی در آمده است و مخصوصا در این کشور یک فضای بازی برای اظهار ارادت و اهل البیت علیهم السلام فراهم شده، تا به امروز در این بستر 4 قرنه مجموعه فعالیت های شیعی و مجموعه حرکت هایی که دوستان اهل البیت علیهم السلام در دنیا و عمدتاً در این کشور انجام دادند، توسعه عواطف، عشقها و حرکتهای احساسی نسبت به اهل بیت بوده است. معرفت شناسی ائمه معصومین علیهم السلام رو توسعه ندادیم، فقط نشستیم مصائب و مشکلات دوران زندگی و سیره ائمه علیهم السلام رو مطرح کردن، اونم بدون توجیه، بدون تحلیل، بدون این که ابعاد قضیه رو روشن کنیم، فقط صرفاً به عنوان ستمهایی که بر اهل بیت رسول الله وارد شده است ما نشستیم بحث کردیم و به همین اکتفا کردیم که عواطفمون ارضا بشود، احساساتمون با ادای یک مراسمی، عشق باریدن، گریه کردن، سینه زدن، عزاداری کردن، این عواطف رو ارضا کنیم. اما در توسعه معرفت شناسی اهل البیت که اصلا خود این حوادث و این فجایع در زندگانی ائمه علیهم السلام چرا به وجود آمد که در زندگانی هیچ انسانی و در تاریخ هیچ امت و ملتی این همه مصیبت و فجایع ما مشاهده نمی کنیم، چرا در زندگی اینهای فجایع به وجود آمد؟ هم بیایم نسبت به اهل بیت علیهم السلام از نظر شناخت و توسعه معرفت شناسیشون یه مقدار کار کنیم، به این مقداری که اینها رو دوست داریم و به این مقداری که به اینها عشق می‌ورزیم، لااقل به همین اندازه نه بیشتر اینا رو بشناسیم، نسبت به اینها معرفت پیدا کنیم. در حالی که ما در همه روایات، احادیث، اون چه در باره زیارت ائمه علیهم السلام وارد شده است قید میکنن عارفاً به حقه، این عشق و ارادت، این زیارت، این دلدادگی قیمت و ارزشش منوط به یک واقعیت و یک جریان است و اون عرفان به حق اهل بیت علیهم السلام. روی این مسئله متاسفانه در شیعه کمتر کار شده و همین باعث شده ما نتوانستیم تشیع دلدادگی نسبت به عزیزان پیغمبر و معارف اهل بیت علیهم السلام رو نه در دنیا، حتی در بین مسلمانان جهان توسعه بدیم و مسلمانان جهان رو متوجه عظمت اهل البیت علیهم السلام بکنیم. ببینید عزیزان، شما اگر به عنوان یک جوان روشن اندیش روز دنیا که علی ای حاله شما امروز دارید زندگی میکنید، یعنی شما الان در یه فضایی دارید زندگی میکنید که با تکان دادن یک دکمه در صفحه مانیتور یک رایانه تمام ابعاد فرهنگی ملت‌های مختلف رو از این سر جهان تا اون سر جهان میتونید نگاه کنید، سیر کنید و دقت کنید. در یه دنیای امروزی که مرزهای فرهنگی تو دنیا از بین رفته است، فاصله های جهان از نظر جریان های فرهنگی و فکری به کلی ناپدید شده، شرق دنیا به غرب دنیا متصل است، شمال دنیا به جنوب دنیا متصل است، در یه همچه شرایطی آیا از نظر معرفت شناسی نسبت به اهل بیت همینقدر برای ما کافی است که در 200 سال قبل که همه در و پیکرا بسته بود، همه ارتباطات منقطع بود، حتی یه انسانی در یه روستایی از روستای 10 فرسخی خودشم خبر نداشت، اونجوری که اونها نسبت به ائمه شناخت داشتن، اونجوری که اونها اولیای خدا رو می شناختن، الان هم ما همونجور نسبت به ائمه علیه السلام شناخت داشته باشیم. خب این ظلم در حق ائمه است، این جفای نسبت به مقام ولایته که ما در زندگانیمون رو معرفت شناسی اهل البیت علیهم السلام اهمیت ندیم. شما برادران و عزیزانی که با یک احساسات پاک و معصومانه، با یک دلدادگی عاشقانه خاص، در یک فضای روشن اندیشی و روشن فکری و آزادی فکری باز این کشور و این نظام و انقلاب زندگی می کنید، بیاید یه مقدار در حوزه معرفت شناسی اهل البیت علیهم السلام اقدام کنید. از یه نفر شیعه درس خونده با سواد تحصیل کرده سوال کنن آقا امام زین العابدین کیه؟ میگه امام زین العابدین امام چهارم منه، بعد یه لقب بیمارم بهش اضافه میکنن، امام زین العابدین بیمار در کربلا مریض شد، کشته نشد، به شهادت نرسید و مون 40 سال بعد شهید شد. دیگه همین داده 40 سال هم نمیدونه، میگه بعدن شهید شد. و این مقدار نسبت به وجود مقدس امام چهارمی که رهبر سوم انقلاب عاشورا بوده، این مقدار معرفت واقعا بی‌معرفتیه، واقعا قدرشناسیه. این جفای در حق امام چهارم علیه السلام است. ببینید عزیزان، انقلاب کربلا یه انقلابی است که 3 تا معصوم رهبرش بودن و 3 امامی انقلاب رو رهبری کردن. یه رهبری مال زمین سازی بوده، یه رهبری مال اجرا بوده، یه رهبری مال تداوم بخشی و احیا و نهادین سازی بوده. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام 10 سال زمین ساز انقلاب عاشورا بودن، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رهبر اجرایی و مباشر این انقلاب بودن، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام 40 سال روی این انقلاب کار کردن که این به صورت انقلاب در میان مردم جا افتاده است و یک دگرگونسازی به عنوان یک خطی که میتواند در همه جوامع و هر همه ملت‌ها و امت‌ها دگرگونسازی ایجاد کند، در این براندازی یک نظام ستمگرانه و حاکمسازی یک نظام دینی، این انقلاب در دنیا جا افتاده است. 40 سال زین العابدین علیه السلام روی انقلاب کار کرد، بلا بنی امیه قصه رو در عاشورا تمام شده می دیدن. خب در عاشورا سید الشهدا علیه السلام و یارانشون به شهادت رسیدن، بعدم عزیزانشون رو اینها اسیر کردن در این شهر اون شهر، از این محل به اون محل، تو کبیر بین عراق و شام چرخوندن و بعد هم تو شام به مجرد که یک حرکتی خواست شروع بشه در مردم به عنوان عکس العمل در برابر مظالمی که نسبت به اهل بیت پیغمبر انجام دادن، این حرکت رو خفه کردن، اینا رو از شام منتقل کردن به مدینه. وقتی که اینا اومدن مدینه، خب مدینه یه فضای فوق العاده یخ کرده و سردی بود. نه تنها سردی مدینه به خاطر اختناق و خفقان حکومت یزیدی بود، سردی مدینه به خاطر خود مردم بود. وقتی امام سجاد علیه السلام دم دروازه مدینه به مدت یک ساعت تمام جریان مظالم کربلا و اسارت اهل بیت علیهم السلام رو توضیح دادن و مردم گریه کردن، خب این مجلس روزخانی نبود که امام سجاد بیان یه روزه بخونن مردم هم گریه کنن. اینجا در حقیقت این حرکت امام سجاد مقدمه یک شورش، مقدمه یک قیام و یه حرکت عظیم از کنار قبر پیغمبر اکرم، از نسل مردمی که اینها مردم انصار بودن و در رکاب پیغمبر 10 سال مقاومت کرده بودن، یه حرکت از این مردم شروع بشه در جهت براندازی یک نظام ظالمانه جاهرانه، ولی متاسفانه یه اثر رو نداشت. بعد از اینکه امام سجاد جریان‌ها رو گفتن، مظالم رو بیان کردن، نشستن رو همون بلندی که داشتن صحبت میکردن که بیان حالا مردم عکس العملشون چیه. مردم هم شنیدن، یه مقدار گریه کردن و فقط یه نفر حرکت کرد، اونم سوهان ابن سعد ابن سوهان، پسر سعد ابن سوهان از اصحاب امیر المؤمنین. این فقط حرکت کرد، گفت یبن رسول الله ما شرمنده ایم که پسر علی با این وضع به شهادت رسید، یارانش کشته شدن، میوه های دلش 84 زن و بچه رو به عنوان اسیر عزیزان پیغمبر رو چرخوندن، ما زنده ایم در حالی که این همه مظالم و بلیات به سر اولاد پیغمبر آوردن. همین یک کلمه، فقط او یه نفر یک سل عمل انجام داد. امام سجاد هم فرمودن خدا رحمت کند پدرت سعد بن سوهان که از اصحاب با وفای جد ما امیر المؤمنین علیه السلام بود. این رو گفت و رفت. مردم یکی یکی پاشدن رفتن خونه هاشون دنبالی کارشون. امام سجاد تا 2 سال وارد مدینه نشدن، در بیرون مدینه میان صحرا چادر زدن و زیر چادر زندگی کردن. فرمودن تو شهری که مردم به این بیرمقی، مردم به این بیرگی، مردمی که اینقدر مظالم اهل بیت بشنون تکون نخورن، مثلا تو این شهر زندگی نمی کنن. 2 سال تو بیابون چادر زدن به امام سجاد وارد مدینه نشدن که شاید این مردم به خود بیان. و وجود در وضع مردم همچه وضع بود، شرائط حاکم بر جامعه، اونم شهر مدینه، شهر پیغمبر، شرایطی جای خود محفوظ، یه همچی شرایطی بود که به کلی جریان کربلا تموم شد. سید و شهدا به شهادت رسیدن، عزیزانشون رو کشتن، میوه های دلش رو اسیر کردن. قصاوتمندانه ترین و سرسختانه ترین مظالم رو بر اهل بیت امام حسین وارد کردن و که از دین گذشت رفت، اصلا کسی تکان نخورد، کسی حرکتی نکرد. چی کرد امام سجاد علیه السلام توی 40 سال با این مردم که کربلا شد انقلاب و کربلا شد یک جریان موندنی و جمعیت کربلایی امروز شد جمعیت میلیونی در همه اطراف و اکناف دنیا؟ در یکی دو هفته پیش یکی از اساتید دانشگاه که اخیراً در این سمپوزیوم ادیان در یونان شرکت کرده بود، اومد به من گفت که در جلسه قبل که در بوروکراسی ما رفته بودیم، گفت رایزن فرهنگی ما رو برد در یه روستایی در بوروکراسی، اونجا در این در این روستای پیرمردی بود از کشیشای سابقه دار مسیحی که اونجا دیگه خیلی مورد توجه بود، ما رو برد اونجا که رو مسیحی رو ببینیم، کشیشه رو ببینیم.
خب من هر چی خواستم برای کاردینال و این کشیش و اسقفی که حالا بزرگترین فرد اون کشور بوده و توضیح بدم اسلام، پیغمبر، امیرالمومنین، قرآن، هر چی خواستم دارم میگم میبشید حالیش نیست اصلا کلمه اسم پیغمبر رو نشنیده، اسلام نشنیده چی هست، اینا قرآن نمیدونه. و هرچی من نشونی میدادم آدرس بودم نمیفهمید، تا به مناسبت اسم سید و شهدا رو بردم، تا اسم حسین رو بردم، آقا حسین رو میگی، حسین رو میشناسی، این دیگه پیغمبر و اسلام از طریق امام حسین شنید. امام حسینی که اون روز گفتن همه چی تموم شد و گذشت، بعد از 1400 سال زین العابدین چکا کرد توی 40 سال که امروز امام حسین شخصیت جهانی شد و انقلاب کربلا شد انقلاب جهانی. هنر امام سجاد اینه. ما میگه امام سجاد زین العابدین بیمار بود، جوان 22 ساله بوده، برای حفظ مساله که امام و حجت خدای بعد از سید الشهدا زنده بماند و بتواند جامعه رو امامت بکنن و فرضاً یه 24 ساعت تق کرده یا دچار یه سرماخوردگی ازت شده و بعد این ما بشه لقب بیمار، یعنی فکر کنن که در تمام دوران زندگی 40 سال بعد از کربلا امام زین العابدین علیه السلام چه تو ناخوشی بوده، بعدم فقط کارش بوده که در محراب عبادت خدا رو عبادت کند، نماز بخواند، دعا بخواند، تموشو بده. 40 سال حرکت از کده انقلابی بوده. اینایی که ما میشنویم، عرض کنم برادران عزیزان، ما خیلی قضایا رو به عنوان ذکر مصیبت میشنویم و بعد به همین اکتفا میکنیم که فقط دلمون بسوزد و عشقمون جاری بشود. قضیه برای ما شکافته نمیشه، خودمان دولا دنبال شکافته شدن قضیه نیستیم. شما شنید توی 40 سال زین العابدین علیه السلام هر وقت آب میدیدن گریه میکردن، هر وقت گوسفند رو میدن دارن میکشن گریه میکردن، هر وقت از کنار دکان قصابی رد میشدن گریه میکردن. خب اینا رو ما میخونیم و میگیم و میشنویم به عنوان مصیبت دیگه. زین العابدین 40 سال در داغ شهدای کربلا به یاد اونها بود، اما اصل قضیه اینجوری نبود. کی زین العابدین آب میدیدن گریه میکردن؟ مجلس عروسی بود، حضرت در صدر مجلس نشستن به عنوان بزرگتر محفل، ولیمه عروسی میدن، سفره پهن کردن، میخوان شام بدن، مجلس سرور و شادیه و او زمان رسم بود اول آبدست میآوردن، دستاشون رو میشستن که بعد شام بخورن، آبدست میآوردن و اول خدمت زین العابدین علیه السلام گردد دستاشون رو بشورن. وقتی که یه خادم شروع میکرد آب ریختن، حضرت چشمش به این آب که میفتاد شروع میکرد گریه کردن. عرض میکردن آقا چرا گریه میکنید؟ فرمودن شما برای شستن دست آب دارید مصرف میکنید، اما بچه های پیغمبر بالد و خوشدیده جان دادن. این جمله رو میگفتن، حضرت گریه میکردن، جمعیت هم گریه میکردن. تو مجلس عروسی، مجلس شادی، صدای زجه از مجلس مردانه بلند میشد، مجلس زنانه متعجب میشدن چی شده، چه اتفاق افتاده. قصه به زنها که منتقل میشد، زنها شروع میکردن جیغ کشیدن، زجه زدن، مردم محل میریختن اینجا چه خبره، تو مجلس عروسی همه دارن گریه میکنن، زجه میزدن. قضیه رو مردم محل میشنیدن، مردم محل شروع میکردن گریه کردن و داد زدن. در مدینه از یه محل صدای زجه بلند میشد، نصف شب مردم میریختن، شهر مدینه نیمه شب میشد یه پارچه انقلاب. بیکاری یه بار یه نبود، 40 سال بیکار بود. حضرت وسط روز همه مردم تو بازار دنبال کاسبی، دنبال فعالیت، دنبال کار، از کنار مغازه قصابی رد می شدن. اون زمانی جور نبود که گوسفند رو در کشتارگاه بکشن و گوشت رو بیارن تو قصابی بفروشن. تو مغازه قصابی همونجا گوسفند رو ذبح می کردن، سلاخی می کردن، گوشت رو می فروختن. حضرت رد می شدن، نه در یک گوسفند رو ذبح می کنن، به قصاب میگفتن به این گوسفند آب دادی که او رو ذبح میکنی؟ میگفت ما قصاب ها بدون آب دادن سر از بدن گوسفند جدا نمیکنیم. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام سرشون رو به این دیوار دوتار قصابی باشن شوبی کردن، گریه کردن، زجه زدن، میگفتن اما پسر پیغمبر رو بالا به دشت سر بریدن. وسط روز مردم گرم کاسبی میدیدن یه شخصیت اول مدینه امام سجاد سرشو به دیوار دکان قصابی گذاشته کنار بازار گریه میکنه، میریختن آقا چی شده چه خبره، هر کس میشنید شروع میکرد گریه کردن. وسط روز بازار میشد یه پارچه انقلاب، مردم میریختن تو بازار، اصلا اوضاع شهر به هم میخورد. این نبوده که وجود مقدس امام سجاد از یاد امام حسین غافل باشن آب ببینند یاد امام حسین گفتن. قضیه مبارزه است، قضیه اجرای برنامه نهادین سازی یک انقلاب و یک مظلومیت. به این سادگی قصه توابین و مختارین های راه نیفتاد. یه حرکت های امام سجاد 40 سال مردم آروم نگذاشت در مقابل کربلا به جریان کربلا. 40 سال امام سجاد کار میکرد به قضیه، برنامه اجرا میکردن. از اون طرف وجود اقدس امام سجاد در اختناق و خفقانی که بنی امیه و بنی مروان ایجاد کرده بودن، حضرت تنها راهی که دیدن این بود که نسل جوان رو جذب کنن. مورخین نوشتن در اون زمان رایج‌ترین هنر در مکه و مدینه موسیقی و نوازندگی بود. حتی صاحب آراء العدد می نویسد میگه که ان مکه و مدینه رو خدا برای خمیاگران و موسیقیدانان قرار داده بود. در مقابل رواج این فعالیت موسیقی دانی که جوانا رو منحرف میکرد جذب کرده بود، از اینجا به فسق و فجور وادار میکرد، امام سجاد علیه السلام در مقام جذب نسل جوان مسئله قرائت قرآن رو مطرح کردن. شما در روایات در تواریخ میخونید وقتی امام سجاد علیه السلام قرآن میخوندن سقا زیر بار مشک می ایستاد، قطره قطره آب مشکش می ریخت، مشک خالی می شد و نمی تونست حرکت کند. یعنی صدای تلاوت قرآن امام سجاد اینقدر جاذب بود. یه مشک چقدر آب می گیره؟ برای که آب این مشک قطره قطره بریزه چقدر زمان می خواد؟ وقتی امام سجاد تو خونه داشتن قرآن می خوندن، سقا از کنار در خونه رد می شد و صدای قرآن حضرت رو می شنید متوقف می شد، قدرت حرکت نداشت، جوری می ایستاد و نمی تونست حرکت کنه تا تمام آب مشکش قطره قطره بریزه و مشک خالی بشه. و با این عمل جوانها جذب امام سجاد شدن در قرائت قرآن. می‌نویسند وقتی امام سجاد از مدینه به مکه می‌رفتند 1000 سوار از قاریان قرآن در رکاب امام سجاد حرکت می‌کردند. به کلی شهر مدینه که در طیول نوازندگان و موسیقیدانان و افراد دنبال فحشا بودند، این شهر مدینه را حضرت مبدل کرد به شهر قاریان قرآن به وسیله همون جوان. خیال می‌کنیم که یا آقایی بوده که وقت زدگیش با ناخوشی گذشته جز عبادت کردن گوشه محراب هم کاری نداشته. خب ببین عزیزان، ما اگر بنا شد این پهنه معرفت شناسیمونو نسبت به امام سجاد علیه السلام توسعه بدیم و این معارف رو ما نشر بدیم، دنیا اینجوری ائمه ما رو بشناسن و این ویژگی بشناسن، در یک زمان خیلی کوتاه معارف شیعه تمام، حداقل نگیم همه دنیا، دنیای اسلام رو میگیرد و جذب میشن همه دنیا. تا اینجا که ما در فاصله 27 سال انقلاب همینقدر تونستیم اسلام انقلابی شیعه و معارف اهل بیت رو نشان بدیم، تشیع عجیب توسعه پیدا کرده است. دو سال پیش رهبر شیعیان نیجر اومد مشهد، اومد به ملاقات من، از اون سوال کردم در نیجر شما چقدر شیعه دارید؟ گفت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دو تا قبیله بودن توی صحرا، اینا میگفتن شیعه، اینا محب اهل بیت بودن، شیعه نبودن، اعمالشون احکامشون رو مطابق فتاوای اهل سنت انجام میدادن، فقط محب اهل بیت بودن. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی الان ما 5 میلیون شیعه در نیجر داریم. نیجر یک کشور کمونیستی در اختناق و خفقان شدید، اجازه کوچکترین تبلیغات دینی نمیدن. گفت الان این شیعیان نیجر به ده از جوان، بعض از جوانهاشون فرستادن قم، طلبه شدن تو جامعه مصطفی دارن درس میخونن و یه تعدادی از اونجا رفتن اونجا به عنوان رهبری شیعیان، علما هستن از خود اون مردم که دارن اونا رو اداره میکنن. گفت همه عاشورای گذشته ما یه هیئت سینه زنمون که نهار داریم 1,200,000 سینه زن در یک هیئت ما نهار داریم در یک کشور کمونیستی. وقتی این ترویج شیعه است یا اون متحجری که فکر میکنه شیعه رو میخواد حضرت زهرا رو میخواد ترویج کند با سنی ستیزیش، با فوش دادن مقدسات بقیه مسلمان ها اینجوری میخواد جلو ترویج کنن، این ترویج یه اون ترویجی هست. حدود 1,300 سال سالی 2 ماه این ما درباره از زهرا خوندیم، المجهولت قدرا المخفیت قبرا، فاطمه ای که قدرش مجهوله قبرش مخفیه. در یه عملیات فتح المبین که با رمز یا زهرا اولین عملیاتی بود در دفاع مقدس ما راه افتاد، رمز یا زهرا رفت رو میز پنتاگون، مهمترین مجمع نظامی جهان، بررسی کنن در کلمه یا زهرا چه رمزی است که با این اسم یه دجبون راه افتادن، جانها شد خاکریز در مقابل گلوله توپ و در مقابل تفنگ، به فاصله کمتر از 24 ساعت 1500 کیلومتر مربع رو از زیر جنگ افزار دشمن آزاد کردن. توی یا زهرا چیه؟ با یه عملیات و دلموبین ما زهرا جهانی شد، دنیا زهرا شناس شد. ببین از این اگه ما را گفتیم دنبال توست، این توسعه معارف اهل بیت این ترویج چی است؟ این ترویج فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلامه یا روشی گره یه ده متحجره پیش گرفتن و یه حرکت های ناهنجار مضعف اسلام و مخرب اسلام بخوان اسلام رو به دنیا معرفی کنن، به نام امام حسین خودشون رو خونالود کنن، اینجوری مردم اسلام بشناسن، اینجوری اسلام رو به دنیا معرفی میکنیم ما. یا بیاییم معارف اهل بیت رو نشان بدیم. این معارف اهل بیت بود معرفت شناسی نسبت به اهل بیت در پهنه دوستی و عشق ما نسبت به اهل بیت توسعه پیدا کند. اگر تونستیم ما در پهنه عشق و محبت اهل بیت معرفت شناسی و حلول توسعه بدیم ما اقدام کردیم. بله در زندگانی ائمه معصومین فجایعی که صورت گرفت در هیچ تاریخی وجود ندارد. بدترین مردم دنیا کیان تو تاریخ؟ بدترین مردم دنیا قوم یهود عنودن. در یه روز 70 پیغمبر اینا سر می‌بریدن. پیغمبران رو لای درخت داشتن، بدنشون رو با درخت اره می‌کردن. اما در تاریخ یهود سابقه ندارد یه پیغمبر رو سر ببرن، سر بریده شد دستای کوچولی بچه 3 سالش بود و این تو تاریخ اسلام انجام گرفت. ما میگیم خیر امت هستیم، قرآن به ما میگه امتن وسطا، خب ما امت وسط، ما خیر امت، فجایعی در تاریخمون هست، در تاریخ هیچ قومی نیست سابقه نداره نه پیغمبر رو بکشن، دختر 3 سالش روی بدن پاره پاره پیغمبر کتک بزنن، این کار در تاریخ اسلام کردن. چرا این فجایع در سیره یهودی که مارکوبا افتاد در همه جا سابقه بود؟ این به خاطری که میدیشتن نه هم میدیدن اصلا دین، وحی، قرآن، اسلام همه در صورت در سیمای اهل بیت قابل توسعه است. منهای سیمای اهل بیت اسلامی وجود ندارد. میخواستن اسلام رو براندازی کنن، اینا رو نابود کنن، با بدترین وضع اسلام براندازی بشه. همش به خاطر یکی بود. ولی از این کارهای جنایت رو کردن واقعا در قصابت مندانی می‌نازید. امام سجاد جریان ورود به شهر شام رو خودشون فرمودن. فرمودن وقتی که ما رو وارد شهر شام کردن، یعنی ما معمولا در شهادت هر امامی برای مظلومیتش در اون لحظه شهادت گریه می‌کنیم، اما مظلومیت امام سجاد علیه السلام در سفر کربلا و اسارت شام اونقدر زیاده که شهادت امام سجاد به وسیله هشام بن عبدالملک ملعون با هر قصابت مندی که انجام گرفته باشد در مقابل مظلومیت امام سجاد در طول این سفر واقعا چیزی نیست. فرمودن وقتی که ما رو وارد شهر شام کردن، اول طلوع آفتاب ما وارد شهر شام شدیم، بعد از اذان ظهر ما رو وارد کافه یزید کردن. راوی سوال کرد آقایی که فاصله زیادی نبود، این مسیر 5 دقیقه راه به ما از صبح تا ظهر طول کشید. فرمون آخه که کنار سر هم چهار را که میرسید با ما نگاه میدن، نوازندگان می نواختن، رقاصان می رقصیدن، مردم عیش می گرفتن، این 84 زن و بچه روی شترهای برهنه بی سرهای بریده نگاه می کردن و عشق می باریدن. تنها به این اکتفا نمی کردن، در یه همچین وضعی به این اکتفا نمی کردن که فقط برقصن به نوازن، به طرف این که بچه رو بچه سنگ پرداد بگردن، اینا رو با سنگ می زدن جلو چشم این بچه ها، به این سرهای بریده سنگ پرداد بگردن، سرها رو سنگ باران می کردن. فرمودن ما رو وارد محله یهودی ها کردن. وقتی وارد محله شد یه منادی وسط محله یهودی ها ندا کرد، این یهودی ها میدونید اینا کیان؟ اینا بچه های همون کسی هستن که شما را از قلعه خیبر بیرون کرد و الان اینجور اسیر شدن. میگه وقتی این منادی جون ندا کرد، تمام این زن و مرد یهودی از بالای غرفه ها، بالا خانه ها، پشت باما، هر چی به دستشون بود به طرف ما پرداخت کردن. از بالای پشت باما تشت های پر آتش بود به سر این زن و بچه می ریختن. حضرت سجاد فرمودن یه زن یهودی از بالای پشت بام یه تشت آتش رو روی سر من دید، یه گل آتش روی عمامه من افتاد، من جنوده سوختم، نزدیک بود آتش به سرم اصابت کنه، من میخواستم عمامه رو بردارم که آتش به سرم اصابت نکنه، اما دستای من با هر زنجیر بستم. ظالمی آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین.